رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. امروز صدور کارنامه 12 جامانده و آخرین فرصت ثبت درخواست تجدید نظر در هر نمره امتحانی در سامانه، فراخوان شرکت در نثر فرهنگی نمایش مردمی فیلم شور عاشقی با روایتی از حوادث پس از واقعه عاشورا و دعوت از فیلم ایرانی بومرنگ به بخش روزهای ونیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما شنوندگان ارجمند، سروران گرامی، به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی با کمال افتخار تا پایان این بخش خبری همراه شما خواهم بود. رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان پایه 12 که تاکنون موفق به دریافت کارنامه امتحانات نهایی خود نشدند، فقط تا امروز 30 تیر می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش کارنامه خود را دریافت و درخواست تجدید نظر در هر نمره امتحانی را در سامانه my.medu.ir ثبت کنند. به گفته ی آقای زارعی، هر دانش آموز تنها یک بار امکان درخواست تجدید نظر را دارد.
امتحانات نهایی 12 یک ماه پیش تموم شد.
سوالات خیلی سطحشون بالا بود،
اما نتایج امتحانات 23 روز بعد منتشر شد.
این کم سطحش بالاتر از حد ممکن بود برای هم بچه ها. امتحانات نهایی امسال خیلی سخت بود.
ما اصلا نمیتونستیم تو اون رنج فاصله زمانی چیز کنیم، مطالعه کنیم، مرور کنیم.
بچه ها تنها 2 روز مهلت داشتند که به نمراتشون درخواست تجدید نظر بدن. محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت و آموزش و پرورش:
همه کار به صورت الکترونیکیه و بعد از دریافت اعتراض بلا فاصله نتایج اعلام شد.
13.5% از 12 در سامانه برای نمرات 1 یا چند درس درخواست تجدید نظر کردند.
مطمئن بودن نمرم 18 میشه، ولی مصاحب من 15 داده و خب نمره پایین 18 میتونه ما رو چند ده هزار نفر عقب بندازه.
هر نیم نمره‌ای که ما توی این امتحانات کمتر بگیریم از کلی دانش آموز عقب میافتیم. نیم نمره‌ای که به راحتی میتونه توی تصحیح سلیقه یه اوراق توسط مصاحب از دست بره.
این 25.5 نمره حالا اصلا شاید اونجوری شخص حالش خوب نباشه، مثلا 3 نمره برفرض کم بگیره. دیگه این استرس تا آخر دوره امتحانا باهاش هست.
تصحیح اوراق امتحانات نهایی امسال الکترونیکی بود و هر برگر رو 2 یا 3 نفر تصحیح می‌کردند و حالا با درخواست تجدید نظر دانش آموز نفر 4 برگر رو دوباره تصحیح می‌کنه. مینا اسدی، مصحح:
قبلا وقتی که دستی سعی می‌کردیم اگه مصحح دوم بودیم نظر مصحح قبل رو می‌دیدیم و این روی تصحیح ما قاعدتا تاثیر می‌گذاشت، ولی الان اصلا نمی‌بینیم.
آموزش و پرورش میگه به اعتراضات 95% از بچه‌ها پاسخ داده و بقیه رو هم تا چند روز آینده اعلام می‌کنه. محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت و آموزش و پرورش:
در صورت مغایرت تا 1 نمره از طریق سامانه جمع‌بندی میشه و به قول معروف گرد میشه و به سمت بالا به نفع دانش آموز نمره ثبت میشه. جمع‌بندی نمره هم سامانه انجام میده، یعنی فرد انجام نمیده که خطای محاسباتی انجام نشه.
سامانه آموزش و پرورش از 6 صبح و تا پایان وقت اداری برای دانش آموزایی که موفق به دریافت کارنامه نشدند و نتونستن درخواست تجدید نظر بدن باز میشه.
طبق اعلام آموزش و پرورش، نمرات مشخص شده در سامانه بعد از تجدید نظر قطعی بوده و غیر قابل تغییرند. این نمرات قراره بعد از ترازگیری در مرداد به عنوان سابقه تحصیلی هر دانش آموز به سازمان ملی سنجش ارسال بشند. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مسئول اردوی طلای داران فردا از شرکت 6000 دانش آموز نوجوان کشور در اردو خبر داد. آقای عالمی افسود برگزاری اردوی طلای داران فردا با توجه به شرایط جوی و برنامه‌های ویژه و متفاوت هر استان کشور تا پایان شهریور خواهد بود.
اردوی دانش آموزی طلای داران در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد. جان علی پور، رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان:
فضای فراغت ایام تابستان در قالب اردوهای طلای داران برای اعضای اصلی انجمن اسلامی در سراسر کشور در طول تابستان اجرا خواهد شد. اردوهای طلای داران یک اردو چند روزه کاملا آموزشی از همه حوزه هاست و به نوعی کسب آمادگی برای فعالیت در میدان عملیات مدرسه از اول مهر ماه هستش. تابستان برای ما بسیار ارزشمند و بسیار زی قیمته و هم افراد آماده برای حضور در عرصه‌های آموزشی ایام تابستان دارند و هم میدان‌ها و فضاهای حضور دانش آموز رو کشف کردیم، پیدا کردیم و انشالله درش حضور پیدا خواهند کرد.
عالمی، مسئول اردوی طلای داران فردا:
اردوی طلای داران دو کوهه انجمن اسلامیه. اینجا دانش آموز ما که کنشگری رو یاد گرفته، یاد میگیره که چطوری کنشگری کنه، تو چه عرصه هایی کنشگری کنه و چه ابزاری برای کنشگری داره. امسال نزدیک به 6000 نفر از دانش آموزای ما توی اردوی طلای داران فردا شرکت میکنن و استانهای ما، مربیان ما در کنار این دانش آموزان حضور دارند و اونها رو برای فعالیت هاشون در سال جدید تحصیلی آموزش میدن و توانمند میکنن.
دانش آموزان در اردوی دانش آموزی طلای داران با برخی از مهارت‌های تشکیلاتی برای انجام امور اتحادیه در مدرسه خود آشنا میشوند، از مسئله شناسی تا یافتن راه حل.
اردوی طلای داران ویژگی‌های مهمی داره. این ویژگی‌ها یکیش اینه که کاملا متناسب با اقتضائات نوجوان امروز طراحی شده. نوجوان امروز از نشستن پای کارگاه و شنیدن سخنرانی صرف و یه حالت ایستا بودن توی اردو خسته شده. این اردوها پر از برنامه فعالیت هایی که علاوه بر این که داره مباحث آموزشی رو، مباحث تربیتی رو و مباحث تشکیلاتی رو آموزش میبینه، حضور فعال داره و تو قالب های خیلی مفید و متنوعی هم داره پیگیری میشه.
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
23700 آموزشگاه آزاد در سراسر کشور با 35000 مربی متخصص همیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هستند. به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با حذف امضاهای طلایی، صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد به کمترین زمان در سال‌های اخیر رسیده. مرداد عظیمی افسود:
زمان صدور مجوزها را کوتاه کردیم.
یعنی نیازی نیست بیاد امضاهای طلایی،
یعنی اصلا دیگه اینا کلا دیگه برچیده شده، کلا الکترونیکی از طریق بستر فضای مجازی هست. شاید در گذشته حدود 6 الی 8 ماه زمان می‌برد تا یک مجوز صادر می‌شد. امروز این به کمتر از یک هفته رسید. یعنی اگر بستر لازم اون فرد تهیه کرده باشه، از زمانی که درخواست میده طریق سامانه ما و از زمانی که مجوز تا به صدور مجوز منتهی میشه، کمتر از یک هفته زمان نیاز نداره.
مسیر طریق الحسین منتهی به پایانه مرزی چذابه در حال آماده سازی برای راهپیمایی اربعین حسینی. به گفته یه معاون راهداری اداری کل راهداری و حمل و نقل جاده خوزستان، در حال حاضر 17 گروه لکه‌گیری و بهسازی آسفالت در سطح استان برای آماده سازی محورها برای سفرهای تابستانی و راهپیمایی اربعین حسینی فعال هستند. السلام
در طریق الحسین پرچم موکب‌های مسیر برافراشته می‌شوند. کم کم صدای پای اربعین به گوش می رسد. سید یاسر حسابی چشم انتظار زائران است. او روزها اینجا کار می کند و شبها خادم زوار است.
کجاست موکبتون؟
موکبمون ورودی شهر بستان.
بستان؟
آره.
هر سال دارید؟
آره هر سال داریم.
صدای ماشینالات راهسازی نبید آماده سازی مسیر را می دهد. پنج گروه راهسازی کار بهسازی آسفالت در محور منتهی به پایان را انجام می دهند.
روزانه آسفالت رو تشدید می کنیم.
هر روز.
ساخت و ساز در مواکب پایانی مرزی چذابه همچنان ادامه دارد. این خادم جوان روحانی است. حاج محمود هم بازنشسته است.
الان دو ماه
اینجا.
بله.
اینجا هر کس به طریقی رسم خادمی را به جا می آورد.
حالا به طریقی بنده مبلغ، بنده روحانی، به یه نحوی عزیزان، حالا صاحب حرفه، به یه نحوی
ازشون سوال کن، یک ریال هم مزد نمی گیرن ولی شب و روز با عشق کار میکنیم، لذت می برن از کار.
با غروب آفتاب کار تازه شروع می شود. خادمان حتی شبنگام هم پای کارند. رضا شغلش کارگر ساختمانی است. او اینجا به همراه دوستانش چند سالی است موکب دارند و خادم الحسین هم.
این کولرای بردیم از جا کولرای خونه هامون خالیش کردیم برای خدمت زوار ابو عبدالله،
برای امام حسین،
برای امام حسین. هر چی هم داریم از امام حسین، هم هر چی خرج بکنیم فدای امام حسین.
علاوه بر آماده سازی مبادی ورودی و خروجی ویژه زائران خارجی، 12,000 متر مربع سایبان هم در پایانه مرزی چذابه نصب شد.
موکبداران میگفتند که خدمت رسانی به زائران از 2 هفته قبل از اربعین در مرز چذابه آغاز می شود. عباس درکی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز چذابه.
فیلم شور عاشقی روایتی از حوادث پس از واقعه عاشوراست. فیلمی که علاوه بر نمایش در سینما با مراجعه به سایت isar.ir می توانید در نثر فرهنگی نمایش مردمی آن شریک شوید.
اینجا جایی بود که تو هم در رکاب کاروان شدی فرزند.
کاروان اسیران در راه شام است.
یه کوچگون است که حسین کشته شد و تو زنده ای.
آن هم درست بعد از آن که مردان همراهشان در کربلا جاودانگی را انتخاب کردند و شهید شدند.
حسین علی که به میدان آمد انگار ذوالفقار علی در دست داشت.
آینه که روی زمین بیفتد دو تکه می شود. چند تکه می شود؟
حسین پسر علی، نور دیده که پیامبر از دین خروج کرده.
حالا سلمای قصه باید زودتر از شمر منزل به منزل خودش را به مردم برساند و حکایت کاروان را روایت کند.
کاروان اسیران کربلا در راه رسیدن به این آبادیست به مقصد دارالخلافه. آمدیم بگوییم حرمت مهمان نگاه دارد.
تویی که پسر زل جوشنانه میشناسی.
پیام احمدی نیا، بازیگر.
یه شمایلی از شم در فیلمنامه بوده که شاید شبیه باشه به اون چیزی که در حافظه بصری ما هست. تمام چالش جدیش واسه من در تکنیک بازیگری بر نقش شمر بود.
شور عاشقی داستان همین ماجراست. ماجرای تصمیم و اراده انسان در کشاکش سختی ها و بلاها و لحظه انتخاب.
فرزندم، تعدادی انسان که به تنهایی بار تمام تنهایی عالم را به دوش می کشند را دیده ای؟ اینها هستند. مردی در میانشان است که دست و پایش در زنجیر است، اگرچه امام عصر خیش باشد.
داریوش یاری، کارگردان.
توی این پیچ تاریخی که توی اجتماع خودم داشتم توش زندگی میکردم، احساس کردم باید برم تو دل تاریخ. سوالایی داریم که در جستجوشیم دیگه و حسین ابن علی همیشه جوابهای خوبی داده.
فیلمی که چند هفته ایست با حضورش محرم را به سینماها آورده.
و بانویی که رنجهایش را تمامی نیست.
فرخ فدایی، مدیر تصویربرداری.
امیدوارم این صدای این فیلم با این دیالوگاش
یه نگاه بعد از شام غریبان حسین تو ذهن همتون تداعی کنه.
البته قاب نقره‌ای سینما تنها میزبان مردم برای نمایش شور عاشقی نیست. قطعه 26 بهشت زهرا، آنجا که شهیدانش مانند امام حسین جاودانگی را انتخاب کردند، مردم را پای نمایش این فیلم نشاند.
واقعا احساس کردم که امروز خستگی از سرم در اومد.
صبح عاشورا پدر من تمام کرد سر سجاده امام حسین. این فیلمو وقتی دیدم دوست دارم امسال هزینه سال بابام باز بذارم برای همین مطلب.
نمایش مردمی این فیلم یک نذر فرهنگی است. دیگران را به دیدنش مهمان کنید. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
داروهای سالم و مصرف نشده را به هلال احمر اهدا کنید. رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با اشاره به اجرای مرحله سوم پویش ملی مرهم زائر گفت این پویش با هدف تامین نیازمندی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی مراسم اربعین حسینی اجرا می‌شود. آقای سلیمی تأکید کرد داروها باید با بسته‌بندی اولیه یک کارخانه باشد و داروهای یخچالی و دارای شرایط نگهداری در دمای 15 تا 20 درجه نباشد. داروهای مایع و نیمه جامد، اسپری‌ها، شیاف‌ها، قرص‌ها و کپسول‌ها به صورت فلعی و باز شده نباشد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با استقبال از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر غیر قانونی بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی بر محاکمه سران رژیم اشغالگر تاکید کرد. این جنبش اعلام کرد تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری تأییدی بر بی‌اعتباری اشغالگری رژیم صهیونیستی و نقض قوانین بین‌المللی است و این تصمیم موقعیت فلسطین را در احیای حقوق، آزادسازی اراضی و تشکیل کشور فلسطینی و حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود تقویت می‌کند. دادگاه لاهه اعلام کرد ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی برای مدت طولانی وضع حقوقی آنها را تغییر نمی‌دهد. رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری گفت اراضی اشغالی که فلسطین در غزه، کرانه باختری و قدس سرزمین‌هایی با حاکمیت هستند که باید به این حاکمیت احترام گذاشته شود. رأی دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی همچنین استقبال گسترده بسیاری از کشورها را در پی داشته است. به صورت امور خارجه عربستان، کویت و عمان با استقبال از حکم دیوان بین‌المللی بر توقف جنگ غزه و ضرورت اقدام جامعه جهانی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی تأکید کردند. فیلم سینمایی بومرنگ ساخته شهاب فتوحی به عنوان یکی از 10 فیلم بخش رقابتی روزهای ونیز در جشنواره ونیز 2024 انتخاب شد. فهرست فیلم‌های بخش جنبی روزهای ونیز در 81مین جشنواره فیلم ونیز اعلام شد و فیلم بومرنگ در بخش مسابقه این رویداد حضور خواهد داشت. بومرنگ فیلم محصول مشترک ایران و آلمان است. 81مین دوره ونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان از 28 اوت تا 7 سپتامبر برابر با 7 تا 17 شهریور برگزار می شود. گیشه سینما در انتظار یک اتفاق تازه. سالن‌های سینمایی در حالی به استقبال دومین ماه تابستان می روند که پیش بینی می شود با آغاز اکران فیلم‌های کمدی جدید گیشه سینما پس از مدتی رکود دوباره رونق بگیرد. در 4 ماهه نخست امسال فروش سینما به بیش از 630 میلیارد تومان رسیده که بخش اصلی این میزان فروش فقط به چند فیلم اختصاص داشته است. در حال حاضر 3 فیلم تمساح خونی، تگزاس 3 و مست عشق، 2 کمدی و 1 عاشقانه تاریخی در صدر جدول فروش قرار دارند و از حدود 11 میلیون تماشاگری که از ابتدای سال به سینما رفتند بیش از 8 میلیون نفر متعلق به همین 3 فیلم هستند. قفقاز شمالی مقصد جدید برای سفر. همزمان با برقراری پرواز مستقیم بین ایران و قفقاز شمالی، یک هیئت گردشگری از این منطقه با هدف توسعه روابط دو سویه گردشگری هفته آینده به ایران سفر می‌کند. این هیئت به دعوت بخش خصوصی گردشگری ایران از اول مرداد وارد کشور خواهد شد و قرار است به مدت 8 روز از شهرهای تهران، کاشان، اصفهان، شیراز و جزیره قشم دیدن کند. قفقاز شمالی جزئی از فدراسیون روسیه است و در همسایگی گرجستان، آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته و از مناطق خودمختاری مانند داغستان، چچن، اینگوشیتیا تشکیل شده است. این منطقه زمانی بخشی از قلمروی هخامنشی‌ها، مقدونی‌ها، سلوکی‌ها، اشکانی و ساسانی بوده است. از حدود 1 ماه پیش پرواز مستقیمی بین تهران و گروزنی، مرکز جمهوری چچن برقرار شده. مهلت ثبت نام در 8th المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران تا 12 مرداد تمدید شد. نوجوانان 12 تا 17 ساله علاقمند برای ثبت نام در این رویداد می توانند به نشانی icff.ir مراجعه کنند. 8th المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در 2 بخش طراحی داستان و فیلمسازی از 24 تا 29 شهریور در اصفهان برگزار خواهد شد. 2 هفته بسیار گرم پیش روی کشور است. سخنگوی صنعت برق با اعلام خبر گفت به ازای هر 1 درجه افزایش دما 1800 مگاوات به میزان مصرف برق کشور اضافه می شود. آقای رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود که برای 2 هفته پیش رو نصاب های جدیدی ثبت شود، از هموطنان خواست در مصرف برق در روزهای گرم مدیریت داشته باشند. طبق پیشبینی که سازمان هواشناسی موج جدید گرما در کشور از امروز به تدریج آغاز می شود و دست کم تا 2 هفته ادامه خواهد داشت. و با آگاهی شما خوبان می رسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:11 خواهد بود. روز خوبی پیش رو داشته باشید. تا درودی دیگر، بدرود عزیزانم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
باز نشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
چی دختر داره هر چی
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می‌افتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم، با این که آیندمون رو می‌سازیم، ارزش هم بستگی رو می‌دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و